أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در منجزیت علم اجمالی بود، علا اجماله. فعلا منظور از علا اجماله چه از ناحیه موافقت قطعیه و چه از ناحیه حرمت مخالفت قطعیه، که بنا شد مرحوم آخون قدس سره مختارش این بود که تأثیر علم اجمالی رو در هر دو ناحیه پذیرفته، منتها به نحو اقتضا. در قبال کلام مرحوم شیخ که قائل به تفصیل شد، بعد از آنی که تأثیر رو پذیرفته، در ناحیه موافقت قطعیه رو در حد اقتضاء قائل بود و در مخالفت قطعیه رو و تأثیرش در عدم جواز اون رو به نحو علیت. کلام آخوند رو که نقل کردیم، استدلال ایشون رو مطرح کردیم، گفتیم استدلال ایشون کبرای درستیه، ولی انطباق بر صغرای علم اجمالی نداره. در ناحیه ترخیص در مخالفت قطعیه، بله، در ناحیه ترخیص در ترک وجوب احتیاط تام، حق با مرحوم آخوند، همانطوری که شیخم قائل به اقتضا شد، یعنی تأثیر علم در وجوب احتیاط تام، این به نحو علیت نیست، این در حد اقتضاء. و لذا ترخیص در ترک احتیاط تام به ترخیص در مخالفت برخی از اطراف مشکلی نداره، ثبوتاً عقلاً محذوری در ترخیص شارع در مخالفت برخی از اطراف نیست. به همان نکته‌ای که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته میشه که عدم منافات بین حکم ظاهری و بین حکم واقعی، ترخیص در برخی از اطراف مثل ترخیص در موارد شبهات بدویه است. این که ترخیص در برخی از اطراف اثباتاً نداریم یا از باب قصور ادله ترخیصی در ترخیص در اطراف علم اجمالی، یا از باب تعارض، یه مسئله است. این که میتواند شارع ترخیص بدهد امر دیگریه، یعنی شارع میتوانه بگه شما میتوانید برخی از اطراف علم اجمالی رو درش احتیاط نکنید، حالا به هر لسانی. اونی هم که مرحوم آسیا فرموده که به جعل بدل و اینا انواع لسانه دیگه، اینجور نیست که در حقیقت امر چیزی رو عوض بکنه ولو تخیل شده. به هر حال نسبت به وجوب احتیاط تام و موافقت قطعیه، تأثیر علم در حد اقتضاء درست فرمود، خلافند مرحوم آزیا که مدعی اینه که تأثیر علم در وجوب احتیاط تام هم به نفع علیت و خواسته اینو به مرحوم آخوندم نسبت بده که ایشون هم همینو قائله. با اینکه که نص کلام ایشون آخوند در بحث علم و بحث علم اجمالی زیل بحث علم تصریح به اقتضائه، اما یک کلامی رو مرحوم آخوند در بحث اصل براءت داره به مناسبت بحث ترخیص در برخی از اطراف علم اجمالی، از اون کلام که انه علیت برمیاد مرحوم آزیا به اونجا استناد میکنه. و ما ابعد الفهم بین فهم آزیا از کلام آخون که به ایشون نسبت علیت تامه رو میده در مورد علم اجمالی حتی در ناحیه وجوب موافقت قطعیه، و بین فهم آقای صدر که میگه مرحوم آخون اصلا قائل به اینه که حتی در علم تفصیلی هم تأثیر علم به نحو اقتضائه. برداشت آقای صدر اینه که کلام آقای صدر هم به یک معنا بعدی نداره، حتی تو علم تفصیلی هم در حد اقتضائه، منتها با اون بیانی که اشاره شد که به لحاظ امکان عدم فعلیت. ولی به هر حال این در ناحیه وجوب احتیاط تام و عدم جواز ترخیص در برخی از اطراف تأثیر علم به نحو اقتضا از مرحوم آخون قبول کردیم، کمال که شیخ هم قائل بود و کلام مرحوم محقق عراقی رو که در اونجا به نحو علیت قائل شده متعرض خواهیم شد و عدم تمامیتش رو. نقطه شجاری که بین مرحوم آزیا و مرحوم نائینیه که نائینی وفاقند شیخ اقتضایی بودنش رو قائله و بر اون اساس ترخیص رو که جایز میدونه هیچ، حرف خودش رو با نقضی هم مستحکم میکنه در قبال مرحوم آزیا قائل به علیت تامه است و حرف خودش رو با یک بیان حلی و نقضی دنبال میکنه. ولی بحثمون اینجا رسید که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه دیگه تأثیر علم به نحو علیت تامه است، خلافند مرحوم آخون، خلافند مرحوم آقای صدر، ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست، امتناع ذاتی داره و تأثیر علم اجمالی مثل علم تفصیلی در حرمت مخالفت به نحو علیت و از ذات علم حجیت در این قسمت نشأت میگیره و مرتبه حکم ظاهری نسبت به مخالفت قطعیه محفوظ نیست. مرحوم آخون فرمود مرتبه حکم ظاهری محفوظه، حکم ظاهری موضوع داریم، گفتیم کبرا درسته، هر کجا حکم ظاهری معقول بود نتیجه این میشه که پس اون حجیت حجیت ذاتیه نخواهد بود در اون مورد، بلکه حجیت حجیت اقتضایی نهایت خواهد بود نه به نحو علیت تام. چرا؟ گفتیم سرش اینه که فرقی در حکم عقل به لزوم امتثال بین جایی که تکلیف معلومه به تفصیل باشه یا معلومه به اجمال باشه نیست. چون در ناحیه انکشاف تکلیف تردد اون طرف علم یا تعینش تأثیری نداره، مخالفت مولا مخالفته، چه این که مخالفت در ضمن یک امر متعینی باشه، ترک صوم شهر رمضان، یا در امری باشه که مردد بین این که ترک صلات ظهر یا صلات جمعه است. بعد از آنی که میدانه احد و ترکین معصیتون، معصیتون یعنی چی؟ یعنی مخالفتون معلومه. حکم عقل به ممنوعیت مخالفت معلومه این ترخیص بردار نیست، خلافا لمجموع صدر که ایشان میفرماد این تعلیقیه. نه، تعلیقی نیست، این حکم تنجیزی است، همان طوری که محقق اصفهانی هم فرموده. چون بعد از انکشاف با قول مثل عربی ما وراء عبادان قریه، بعد از انکشاف به نحو جزم نه صرف وصول بلکه وصول به نحو بط و قطع و جزم، مجالی بر حکم ظاهری باقی نمیمانه. قبح معصیت در صدق عنوان معصیت بین این که معصیت در ضمن یک امر متعینی محقق میشه یا مردد بین امور مختلفه، در صدق معصیت که قبح عقلی و ذاتی داره هیچ تفاوتی نیست. مرحوم آی سعد می فرماد نه، این حکم معلقه از باب حق مولاست. سه احتمال مطرح می کنه و یک احتمالش همینه که از باب حق مولاست، حق مولام ترخیص برداره. این حق حق ذاتیه، مگر اینکه اذن مولا موضوعشو منتفی کنه، و فرض اینه که با انحفاظ عنوان که مخالفت المولا عن علمین، خب این معصیتون. بله، اگر اذن مولا موجب انتفاع مخالفت بشه به این که تکلیف فعلیتش منتفی بشه اشکال نداره، ولیکن این خلف مفروضه. مفروض جاییه که علم طریقه و در فعلیت حکم تأثیری نداره. ولذا گفتیم مرتبه حکم ظاهری در مورد مخالفت قطعیه محفوظ نیست، و این فرق بین شبهه بدویه و شبهه مقرون به علم اجمالی در موارد شبهه محصوره است. تکلیف در اونجا واصل نیست، پس اذن در مخالفت تکلیف واقعی این معصیت محسوب نمیشه. با وجود این اذن مخالفت هست، اما عنوان معصیت که قبح ذاتی داره برش منطبق نیست، چون معصیت مخالفت واقعیه برای صدق معصیت کافی نیست، بلکه مخالفت با فرض وصول، مخصوصا جایی که عن علمن باشه. این که میگم مخصوصا عن علمن باشه، چون اگر عن علمن وصول نباشه، اذن در مخالفت محذوری نداره، چون تأثیر اون وصول ذاتی نیست در تنجیز. اما جایی که وصول به علم وجدانیه دیگه تأثیر ذاتیه. معصیت بودن با فرضی که علم طریق صرفه منفک نیست. بعد بحث رسید به اینجا که و اما در مورد قیاس مقام به مسئله ترخیص در اطراف شبهه غیر محصوره که تو کلام آخون آمده بود، این قیاس که با اینکه وصول به علم وجدانی منتها شبهه غیر محصوره، مرحوم آخون فرمود همان طوری که ترخیص در اطراف شبهه غیر محصوره جایزه، در اطراف شبهه محصورم به شرط. حالا ترقی کرد گفت بله شبهت البدویه، اونو نه، اونو دیگه جلوشو گرفتیم گفتیم نه، اصلا ترقی نداره شبهه بدویه، اصلا تکلیف اصولی نداره، اون هیچ. ولی حالا اصل قیاس ایشان، ایشون اینو نمیخواست صرف قیاس مصطلح باشه، میخواست منبه بر نکته، چطور در مورد شبهه غیر محصور ترخیص محظور عقلی نداره؟ چرا نداره؟ چون مرحوم آخون میخواد بگه در مورد شبهه غیر محصوره مرتبه حکم ظاهری محفوظه، به این نکته فرمود. پس در مورد شبهه محصورم این نکته محققه. عرض ما اینجا به مرحوم آخون اینه که این حرف حرف ناتمامیه، چرا که ما در شبهه غیر محصوره همان طوری که مرحوم خوی قدس سره به تصریح فرموده، به عنوان شبهه غیر محصوره موجبی برای الغاء علم از تأثیر نمیبینیم. علم که حجیتش ذاتیه فرقی نیست بین این که اطرافش محصور باشه یا غیر محصور، در حکم عقل تفاوتی در منجزیت علم بین کثرت و قلت اطراف نیست. منتها در اون چه به عنوان شبهه غیر محصور مطرح می شود، عدم تنجیز ممکنه درست باشه، اما نه به ملاک کثرت اطراف در مقابل قلت اطراف علم، بلکه به ملاحظه ملازمت کثرت و غیر محصور بودن اطراف با نقطه‌ای که علم به تکلیف رو، علم اجمالی به تکلیف رو از تأثیر ساقط کنه، ملازمه با نکته‌ای که منشأ سقوط علم اجمالی از منجزیت و تأثیر باشه. چون علم اجمالی به صرف علم اجمالی بر منجزیت کافی نیست، شروطی برای تأثیر علم اجمالی در منجزیت مطرحه که بعد انشاءالله به تفصیل اشاره خواهیم کرد. غیر محصور بودن اطراف شبهه ملازمه پیدا کنه با بعضی از اموری که موجب سقوط علم اجمالی از تأثیر و فقد برخی از شرایط قرار بگیره، که به دو امرش اشاره کردیم، که گفتیم از باب یا ملازمه کثرت اطراف با خروج برخی از اطراف از محل ابتلا تعیینن، وقتی که بنا شد اطراف علم اجمالی شما 1,000,000 طرف شد، خب برخی از این اطرافیان میلیون ممکنه در یک مکانی باشه که منال و دسترس مکلف نباشه، یعنی کسرت ملازم شد با این. خیلی خوب، اینجا علم اجمالی باز مؤثر نیست، اما نه از باب که علم اجمالی واجد شرایط مؤثر نیست، علم اجمالی به تکلیف فعلی علا کل تقدیره نیست. شرط تأثیر علم اجمالی اینه که متعلقش در اطراف علم اجمالی تکلیف در هر طرف فرض بشه فعلی و منجز در حق مکلف باشه. اگر برای بشه متعلق حکم علا تقدیر برخی از اطراف در حق مکلف تنجز و فعلیت نداره، این علم اجمالی هیچ تأثیری در تنجیز نداره، ولو معقلت الاطراف و کون شبه محصوره. مثل علم اجمالی به نجاست یا خمریت احد انائی که یکیش از محل ابتلا خارجه، گفتیم یا این و یا ملازمه کفرت اطراف با عدم تمکن مکلف از جمع بین اطراف در ارتکاب مخالفت، که چون مکلف متمکن از جمع در ارتکاب نیست و لذا تکلیف هم در این مورد نسبت به جمیع الاطراف بر مکلف محقق نیست، چون شرط تکلیف قدرته، پس نمیتونه مکلف به اجتناب شیئی باشه که ولو به لحاظ مجموع مکلف متمکن از ارتکاب اون نیست. اگر بنا شد کسرت اطراف منتهی به این جهت شد، معناش اینه که علم اجمالی به تکلیف علا کل تقدیر و فرضن نخواهد بود، و به تعبیر دیگر ترخیص در اطراف منتهی به ترخیص در مخالفت قطعی نمی شود، ولو ترخیص قطعی در مخالفت هست. بله، اگر کسی حرف قبول نداشته باشه بگه همونطوری که ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست، ترخیص قطعی هم در مخالفت محظور عقلی داره، نباید ترخیص در اطراف شبهه غیر محصوره رو در این فرض قائل بشه. ولی در ما نحنفی با فرض علت اطراف و شبهه محصوره برا شد هیچ یک از این دو محظور وجود نداره و لذا موجبی برای سقوط علم اجمالی در این فرض از تأثیر نیست. این مطلب تأثیر علم اجباری در تنجیز اطراف روشن‌تر می شود به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه اگر ما متعلق علم اجماری را واقع متعین بدانیم. ممکنه اگر قائل به مقاله دیگری بشویم، از قبیل فرد مردد یا از قبیل جامع در تحلیل علم اجمالی و متعلق علم اجمالی، مجالی برای ترخیص در مخالفت قطعیه وجود داشته باشه. ولی اگر متعلق علم اجمالی را واقع متعین بدانیم، خب اگر واقع متعین متعلق علم و متعلق علم بر مکلف منجز به تنجیز عقلی وجدانی و همانطوری که ترخیص در مخالفت طرف علم تفصیلی معقول نیست، ترخیص در مخالفت طرف علم اجمالی ما که باز اون امر متعینه، ترخیص در اون جایز نخواهد بود و ترخیص در ارتکاب کل اطراف ترخیص در اونه. اینجاست که نوبت میرسه به قضیه تحلیل علم اجمالی به لحاظ متعلق و اینکه متعلق علم اجمالی چیه، مخصوصا در موارد فرد مرده. این که متعلق علم اجمالی آیا فرد مردده یا جامعه یا واقع متعین، در کلمات اختلاف در تعبیر حداقل وجود داره، نه فقط اختلاف در تعبیر که از برخی از کلمات هم برمیاد که صرف اختلاف در عبارت نیست، بلکه جد معنا مقصودشونه. متعلق علم اجمالی آیا فرد مردده یا جامع یا واقع متعین؟ بحث در این جهت در دو فرضه، یکی در مواردی که متعلق علم تعین واقعی دارد به حسب علم خود عالم بر اجمال، و دیگری جایی که متعلق علم تعین واقعی به حسب علم خود شخص عالم بر اجمال ندارد. بحث خیلی مهمیه، ثمره عملی هم داره که حالا بعد عرض خواهم کرد چجور ثمره عملی مهمی هم برش منطبقه. یک احتمال اینه که به مرحوم آخوند هم این نسبت داده میشه، متعلق علم اجمالی فرد مردده، به مناسبت بحث واجب تخییری و بیان حقیقت واجب تخییری گفته میشه که واجب تخییری تعلق تکلیف به فرد مردده که انهو مرحوم آخون قدس سر رو خواسته بگه تکلیف که امر اعتباریه، این که سهل تعلقش به فرد مردده، تکوینن اصلا فرد مردد امر معقولیه به این معنا که متعلق قرار بگیره، ولذا خود علم اجمالی که امر تکوینیه به فرد مردد تعلق میگیره، نه فقط تکلیف که امر اعتباریه به فرد مردد تعلق بگیره اشکال نداره، اون که دیگه سهله، خود امر تکوینی که علم یک امر تکوینیه، طرف اضافه و متعلقش فرد مردده، میتونه فرد مردد باشه. این در حقیقت از کلام مرحوم آخوند نمیخواد، گمان نکنم منظورش اینه که بخواد توجیه کنه تعلق علم اجمالی رو به فرد مردد علل اطلاق، یعنی این حرف منافات نداره با این که در مواردی که متعلق علم اجمالی ما تعین دارد به حسب علم شخص متعلق علم اجمالی فرد مردد نباشه، ولی اون جایی که تعین ندارد فرد مردده. حالا ولو کلمات دیگه بین این دو تفکیک نکردن، بین جایی که معلوم بالاجمال ما به حسب خود علم عالم بالاجمال تعین دارد یا ندارد. ولی حق اینه که دو صورته، یه وقت اینه که معلوم بالاجمال در نظر خود کسی که علم اجمالی داره تعین داره واقعا. دیروز دیدم یک قطره خون تو این کاسه افتاد، همین کاسه مشخصی رو دیدم یک قطره خون افتاد توش، این کاسه بعد قاطی شد با یک کاسه دیگه، دو کاسه شبیه همه مثل همه، اما دیروز اصلا دوتا نبود، یک کاسه اینجا بود. حالا امروز آمدیم میبینیم بغل اون کاسه یک کاسه دیگه هم گذاشته شده، شدن حالا دوتا. خب اینجا معلومه به اجمال ما چیه؟ متعین واقعیه به حسب علم خود ما، منتها بعد از آنی که اون کاسه مشابه رو کنارش گذاشتن به حسب علم ما اون معلوم متعین واقعیه به حسب علم ما تردد پیدا میکنه که آیا اونی که به تعین میدانیم نجس شد، که یکی بود که همین الان اشاره میکنه میگیم فی علم الله متعینه، فی علم الله متعینه، کدوم یک از این دوتاست؟ یعنی تردد به حسب علم ماست نه به حسب علم الله، ترددم به حسب علم ماست یعنی به حسب علم تفسیری ما الان تردده، و الا به حسب علم اجمالی ما میگیم یک کدوم از اینها به عینه فی علم الله نجسه و میگیم اون دیگری حتما پاکه، ولذا قسم میخوریم به پاکی اون اناء دیگر، میگیم اینجا یک اناء نجسه یک اناء پاکه، معنای متعین فی علم الله یعنی این. این فرد مردد نیست اصلا، این بخواییم علم اجمالی رو درش توجیه بکنیم به فرد مردد، هم به نظرم از اغلاط توهم هم نباید بشه، این فرد مردد نیست، توهم نمیشه فرد مردد باشه. من اشاره میکنم به اشاره اجمالیه، میگم یک کدوم از اینهایی که همین الان، ولذا اگر به تفصیل برام مجدد روشن بشه به تعبیر ما این همانی میکنیم، میگیم اونی که، نه اینکه اونی که نجس بود، اونی که میدانستیم همین بود، اونی که میدانستیم نه اونی که نجس بود، اونی که میدانستیم همینی بود که الان تعین پیدا کرد در قبال فرد مردد. فرد مردد کجاست؟ اونجاییه که دیروز اصلا اینجا دو کاسه بود، یه خونی هم داره میپاشه، می الانم در خارج هیچ خونی وجود نداره، پس اون خونی که اینجا پاشیده حتما تو این کاسه های آب یا یکیش یا دو تاش افتاده، که الان یه خونی در خارج نمیبینیم. پس بنابراین علم داریم یکی از این دو کاسه حتما ملاقات با خون کرده، و احتمالم میدیم هر دو ملاقات با خون کرده باشیم. این میشه فرد مردد. یعنی چه فرد مردد؟ یعنی اگر معصوم آمد به ما خبر داد که دیروز حتما یکی از این کاسه هایی که اینجا هست، این کاسه یکی رو جلومون گذاشت، گفت این حتما توش خون افتاده، انکار نکرد وقوع خون رو در اون دیگری، گفت این حتما، اینجا میتونیم بگیم اونی که ما میدونستیم این بود؟ یعنی به نحوی که حالا اگر بعد معصوم آمد گفت اون دومی، اون هم خون توش افتاده، بگیم ما اینو که نمیدونستیم، ما اون اولی رو میدونستیم. در علم ما تعینی نداره اول یا دوم، بخلاف اون فرض اول، در فرض اول یک تعینی وجود داره ولی به حسب علم الله، تعین به حسب علم الله فی علمنا، یعنی ما میدانیم خدا نجاست احد هما و طهارت دیگری را میدانه به تفصیل، و ما نجاست احد هما و طهارت احد هما را میدانیم به اجماع. اما در فرض دوم این گونه نیست. در فرض دوم ما نجاست واحد در مقابل جمع دو رو میدانیم، نه واحد متعین را. این واحد معلوم بل اجمال هم قابل اتحاد و انطباق با الف ظرف الف، هم قابل انطباق با ظرف ب، قابل انطباق. ولی بر هر کدام اگر منطبق بود، اونجایی که هر دو فرضن در واقع نجسه، نمیتونیم این همانی به لحاظ علممون بکنیم، بگیم اونیو که ما میدانستیم همین بود. ولی لذا اگر هر دو رو به ما معصوم بگه، یا خودمون به علمی تفصیلی بعد از علم اجمالی علم به نجاست هر دو پیدا کردیم، میتونیم بگیم اون نجاستی رو که دیروز میدانستیم این دوتا بود. این خلف اینه که من علم به نجاست هر دو ندارم، علم دارم به نجاست یکی از این دو. این منبه بر فرق بین دو صورته. این دومی میشه فرد مردد. مرحوم آخون قدس سر رو فرد مردد رو در این قسم که هست میخواد بگه آقا علم که یک امر تکوینیه به فرد مردد تعلق میگیره. فما ظنک کرد به تعلق و حکم به فرد مردد. اگر علم که امر تکوینیه به امر مردد تعلق بگیره، خب حکم که امر اعتباریه دیگه معونهی در تعلقش به فرد مردد نخواهد. به هر حال یه توجیه بر مسئله تحلیل علم اجمالی و تعیین طرف متعلق علم فرد مردد معمولا محققین مثل مرحوم اصفهانی و بعد دیگه میگن اصلا فرد مردد حقیقت و واقعیتی نداره تا اینکه بخواد اون فرد مردد بعد متعلق علم شما هم قرار بگیره. ما در خارج ماهیاتی که داریم، ماهیتی که خارجیت پیدا میکنه، تعین شخصی پیدا میکنه، همون تعینات ما در خارج یا زید داریم یا امر داریم، اما مردد بین این دو اصلا در خارج مصداق نمیتونه داشته باشه. مردد اصلا مردد امر باطلیه، باطلیه یعنی وجود درش محقق نمیشود، نمیتونه در خارج مصداقی داشته باشه فرد مردد. یعنی یک وجود خارجی به عنوان مصداق مردد اصلا معقول نیست. نه مردد به حسب علم، مردد به حسب وجود. ما در خارج وجود مردد نداریم، ما در خارج وجود متعین داریم. وجود در خارج منفک از تعین نیست، چون منفک از تشخص نیست، و اگر وجود منفک از تشخص نشد تعین جز تشخصه. شما نمیتونید در خارج مصداق مردد بین زید و امر داشته باشید. در خارج یا زید دارید یا امر دارید. مردد بین زید و امر یه چیزی در خارج هست؟ نه مردد به حسب علم. باز تکرار میکنم، یه وجودی که اون وجود مردد بین زید و عمره، اصلا معقول نیست. ولی اینایی که خواستن توجیه علم به فرد مردد رو اصلا رد کنن، به نظرم بی جا ورود در بحث پیدا کردن، چون قائل به این که متعلق علم اجمالی فرد مردده، نمیخواد بگه فرد مردد وجود مصداقی عینی خارجی میتونه داشته باشه، بلکه در حقیقت میخوان بگه که متعلق علم قرار میگیره فرد مردد، نه این که عینیتی در خارج مصداق مردده. اصلا این قابل گفتن نیست.
عرفن
یعنی معناش اینه که دیگه مسامحی در حقیقت فرد مردد نیست. فرد مردد یعنی مردد دقیقی، و الا عرفی یعنی معناش اینه که در حقیقت مردد که معقول نیست، در مواردی که گفته بشه منظور یک تعینیه ولو به نحو تخییر. اصلا یا مجالی برای تشخیص عرف نیست در امور اصلا اون کلیه فی المعین اینی که شما دارید. ولی زا ما در جای خودش گفتیم کلیه فی المعین اصلا کلیه مثل کلیه عام، کلیه فی الذمه عام، هیچ وقت کلیه فی المعین اینجور نیست که اصلا تعبیر ازش به معین به اعتبار تویق افرادشه. تویق یه وقت اینه که میگید گندم ری، این یه تویقی درش ایجاد میکنه. یه وقت اینه که میگید گندمی که از این گونی، از این گونی، اینجور نیست که در ناحیه اون امر مملوک تویق ایجاد میکنه اما خارجی اونو قرار بده. به نحوی که من مشتری تو این گونی 10 تا 1 کیلو الان هست، بگم یکی از اینا بالفعل الان مال منه، یکیه به تعیین نمیتونید بگید فی علم الله هیچ کدوم از اینا الان مال من نیست. به تعبیر آخر فی علم الله الان من میتونم، من بایع کلیه فی المعین، به تک تک اینا الان اشاره کنم، میگم هر کدوم از اینا رو الان من جایزه به دیگری بفروشم چون مالکم. یعنی اولی رو که برمیدارم میگم فی علم الله الان یجوز و اینو من به یه آقای دیگه ای بفروشم، چون من به اون که اول کلیه فی المعین فروختم اینو که نفروختم، واقعا الان اینو جایز الان به دیگری بفروشم. درسته واقعا بفروشم به دیگری یا نه؟ اینو میذارم چرا دومی رو بلند میکنم، میگم فی علم الله اینو من جایزه به دیگری بفروشم، به شما کلیه فی المعین 1 کیلو از این گونی فروختم، اما حالا میخوام به دیگری به تعیین این کیلوی دوم هم دارم بفروشم یا نه؟ میگید بله، میذارم چرا. به همین صورت تا آخرین کیلو یکی یکی برمیدارم، آیا جایزه به ایش یا نه؟ خب اگه جایزه به ایش یعنی من الان همه این دهتا رو الان مالکم. نه حالا اجازه بدیم. پس بنابراین هر کدوم از اینا رو فی علم الله به ایش بر من جایز بود. خب آیا من بدون این که مالک باشم جایز بود به ایش یا مالکم؟ خب مالکم. پس هر دهتا مال منه فروشنده، در این که شما میخواید بگید یکی از اینا مال خریداره، جمع بین این که هر دهتاش مال فروشنده است و یکیش مال خریداره، جمع بین متنافیه اینه. یعنی چه؟ کلیه فی المعین خارجیت داره، خارجیت داره به این معنا که بالفعل یکی از این دهتا ملک مشتریه دیگه. یعنی 9 تاش مال بایعه، در حالی که بگید هر 10 تاش مال بایعه.
نه میتونم استفاده بکنم جاده مشکوکه، اون زن رو میتونم استفاده مشکوکه،
اما مشکوکه، اما مشکوکه تعینش، اما فی علم الله یکی از اینا مشکوک نیست، یکی از اینا، اما اونجا هیچ کدوم شکی نداریم در این که ملک فروشنده است. اما در اون دهتا تعین مشکوکه، اما میگم فی علم الله یکی از اینا نجسه. خیلی فرق بین کلی فی المعین و بین متعلق علم اجمالی در اون جایی که تعین واقعی داره. ولذا در جای خودش مطرح کردیم در مکاسب کلی فی المعین کلی فی الذمه، نه متعین فی الخارج، کلی فی الذمه. فوقش اینه که قید اون مملوک یه قیدیه که محدودیت در مصادیقش ایجاد میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. هذا و الکلام تتمتون انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمین.